هم من کامبیز حسینی هستم و احساس میکنم که در هفته گذشته من اصلا فکر نکردم بلکه همش احساس کردم و البته که چیزی به پایان نمونده و کلن اصلا آن ما نباران دودو اسکاچی آنی مانی این سال میلادی داره کم کم به پایانش نزدیک میشه و شاید شما اصلا برات مهم نباشه ملت، ولی من واقعا دارم فکر میکنم که ما همه نیاز داریم که در این بحران بشری کرونا که دوش گیر کردیم یه نقطه عطفی برای خودمون، زندگیمون، من برای خودم، زندگیم، این برنامه و احساسات بالقوه آدمی تعیین کنم، چرا که واقعا حقیقتا وجدانم باز ما رفتم تو قرنطینه. واقعا اصلا شما میدونی واژه سال قرنطینه است؟ میدونستی بشریت در این سال میلادی به اندازه تمام طول ادوار تاریخ قبل از خودش از کلمه قرنطینه استفاده کرده؟ میدونستی اصلا قرنطینه فکر نمیکرد اینقدر ازش استفاده بشه که شده؟ ما اما باز رفتیم به تاریکی و سیاهی و تنهایی و قرنطینه. من اما در هفته‌ای که گذشت بیشتر احساس کردم تا فکر ملت. من در هفته‌ای که گذشت در جمع گریه کردم ملت. من اما وقتی سرم آوردم بالا فهمیدم که همه دارم نگاه میکنن، لبخند زدم و عصبی خندیدم و داد زدم و گفتم لوستر رو ببین، منو نبین، لوستر رو ببین.
1 روز اول کی گفته که مرد که گریه نمی کنه؟ تو آن را به من نشان بده. اصلا این جمله موجوده بسیار غلطی. مرد که گریه می کنه اتفاقا. و اینکه ما تو همه چی چجوری دایه اینو داریم که مساوی باشن مرد و زن، اما تو گریه کردن زن فقط گریه کنه، مرد گریه نکنه. بابا گریه کمک میکنه آدم آروم شه. من خودم چون توی کشور دیگه زندگی میکنم دور از خانواده و مادرم، تا گریه نکنم اصلا آروم نمیشم. گریه تسکین دهنده است، باید مرد گریه کنه تا آروم بشه، چه تو جمع چه تو خلوت خودش هیچ فرقی نمیکنه. ما باید از این شعار مزخرف مرد که گریه نمیکنه بگذاریم. واقعا من خودم شخصا تا دلت بخواد گریه میکنم و دوست دارم گریه کنم.
من طرفدار کرونا نیستم. یه سری آدم هستن میگن این کرونا خوب بوده براشون و نمیدونم حالا بیشتر فرصت دارن که به خودشون برسن و اینا. من همیشه به خودم رسیدم بابا، یعنی از لحاظ روحی منظورم. آقا وقتی به خودت فرهنگ تزریق میکنی یعنی به خودت رسیدی. وقتی کتاب میخونی، فیلم میبینی، موزیک جدید کشف میکنی و هیجان زده میشی از کشفت، یعنی داری روحت رو چی تغذیه میکنی. شاید من جسمی به نظر سالم نیام، چند کیلوی اضافه وزن و نمیدونم قوز و نمیدونم قبقب و سیگار و بیخیال بودن نسبت به ظواهر زندگی، ولی روح رو چی بیخیال نمیشم. یعنی اگه در بدترین شرایط زندگی به من بگی بریم لب دریا، زودتر از تو کجام؟ لب دریام. همیشه چادر زدن در جنگل و خوابیدن روی زمین نمناک و سفت رو به تخت خواب راحتم ترجیح میدم. چند شب پیش خوابم میومد، غیب گفتم، شبا ملت خوابشون میاد دیگه، ولی من نه، من شبا بیدارم. شاید باورتون نشه ولی حالا که دارم میگم بذار بگم دیگه، من کلن روزا من نمیتونم بنویسم. تمام این برنامه ها رو این شبا تا صبح نشستم نوشتم و بیدار. ملت میگن دیوانه ای، ولی من فکر نمی کنم دیوانم، بلکه بعد یه عمر من فکر می کنم تازه فهمیدم که خلاقیتم کی گل می کنه، در چه ساعتی از شبانه روز. نه اینکه حالا گل کرده باشه الان اینا، نه، و اتفاقی هم افتاده باشه، ولی خب همین که هست، هرچی که هست، همین که می شنوید، شبا اتفاق می افته. چند شب پیش طبق معمول خوابم نمی اومد. رفیقم تک زد که چیکاره ای؟ نوشتم نویسنده، برنامه ساز، طنز پرداز، دراماتیک. اموجی خنده فرستاد که یعنی نه، منظورم اینه که امشب چه کاره ای؟ نوشتم که دارم تلاش میکنم تلفنمو که خراب شده درست کنم. نوشت مگه بلدی؟ چی شده تلفنت؟ نوشتم یه کسی هست هرچی بهش تکس میزنم که چطوری، حالت خوبه، دوستت دارم، جواب نمیده. اشکال از تلفن منه فکر کنم حتما. اموجی خنده فرستاد. 10 تا پشت هم. بعد نوشت بیا بریم این بار محلتون یه آبجو بخوریم، بعد بریم با هم دیگه بخوابیم. تو برو خونتون بخواب، من میرم خونم یه آبجو بریم بخوابیم. این از نشانه های تلست ملت. هر کسی به شما میگه بیا یه کاری بکنیم، بعد از اون کار مثبت‌تر رو انجام بدیم، بدانید که هیچ وقت اون کار مثبت‌تر رو چی انجام نمیدید و در چندین لیتر آبجو غرق خواهید شد. یه نگاه به نیکو سگم کردم. نیکو شونه هاش انداخت بالا که یعنی چرا که نه، حالا دیگه، حالا یه آبجوست دیگه. گفتم بابا کرونا است، بریم وسط ملت، کرونا وسط جمعیت. نیکو نشست و دومش گوش رو کولش که ما که همش خونه ایم، که هیچ کاری هم نمی کنیم، هیچ جا هم تو ما رو نمی بری. یه بارم که رفیقت میگه بیا بریم بیرون، تو بهانه می کنی که تلست و اینا. این چه زندگی تو برام درست کردی؟ تو اگه نمیتونی سگ بیاری چرا سگ آوردی؟ گفتم باشه بابا، بیا بلند شو بریم. چقدر غر میزنی. نیکو در حال رفتن به سمت در وایساد، سرش برگردون، نگاه آقلنده صفیه کرد که من غر میزنم؟ من دارم تلاش میکنم روحیت بهتر شه پسر. گفتم باشه بیا بریم بابا، اینقدر دیگه یکی به دو نکن دیگه. دم در نشست و منتظر موند و وقتی دید دارم لفتش میدم که آماده شم، واق 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 که زود باش دیگه، زود باش دیگه، ساعت دیگه نصف شب شد، بیا بریم دیگه. کی بریم، کی بیایم؟ یک ساعت منتظرتیم عروس خانم. از جو که جنسیت زدش زیاد خوشم نیامد، ولی سری شال و کلاه کردم و قلادش انداختم و رفتم به سمت بار محله. بار که میگم یعنی فارسیش چی میشه؟ میکده. یعنی اون بار بخوره بریم سمتی نیست، مثلا بار بخوره بریم مثلا قائم شهر، نه، میکده منظورمه که البته شما خود استادی بلد این چیزا رو. اینجا در شهر ما دیگه نمیشه داخل بار و یه رستوران شد، همون باید همون میکده باشه. بابا میکده ولمون کن، من خارجی شدم دیگه، بعد بیرون وایسی، یعنی تو پیاده رو همینجوری لیوان به دست با ملت معاشرت کنه، یا اونجا مثلا میز صندلی گذاشتن بیرون غذا بخوره. البته از این بخاری هم گذاشتن که میشه دورش جمع شد و اینا، گرم شد و اینا. رفتم به سمتش، به سمت بار. برف میومد. گفتم عمرن توی این سرما برف اصلا کسی باشه اونجا؟ چشم روز بعد نبینه آقا، یعنی اگرم دید یه جوری بگذرونش که بد نگذره. پر آدم بود، همه نیویورک جمع شده بودن زیر برف و سرما در میکده، توی پیاده روی جلوی میکده دور این آتیشه مجازی. دوستم رو دیدم و آماده بود و برام یه آبجام گرفته بود و سلام و علیکم، نزدیک نشو و از دور فلان و اینجوری با هم دیگه آرنج بزنیم به هم، و ماسک زدی یا نه، روزگار غریبی شده نازنین. بهش گفتم، گفت نازنین کیه؟ گفتم ایش که این شعر شاملوی روزگار غریبی است. گفت آه، فکر کردم. گفتم فکر نکن، فکر نکن. نیکو یه گوشه نشست که یعنی به این رفیقت چیز بگو که کاری به کار ما نشته باشه، بعد سر من غر نزنی ها، به این بگو کار. از دورها گفتیم، از نزدیک ها، از این که چرا اینجوری شده و چجوری میشه، و طبق معمول سوال اصلی آدم ها از من که بالاخره چی میشه، انگار من نوستراداموسم و میتونم آینده ایران رو پیش بینی کنم. مردم واقعا در آستانه نیمه شب داشتن مثل 5 بعد از ظهر با انرژی در سرما، وسط سرما و یخبندان معاشرت میکردن. رفیقم پرسید
برنامه هفته پیش درباره انتظارات و اینا و مهمونی و اینا واقعی بود؟
گفتم من نویسندم مشتی.
تو منظورت اینه که تخیلی بود؟
گفتم نه نه، یعنی که من از طبیعت اطرافم ایده میگیرم ولی خب دراماتایزش میکنم. گفت
یعنی واقعی نبود؟
گفتم ببین اصل مطلب واقعی بود ولی خب من نمایشنامه‌شو نوشتم دیگه، نمایشنامه نویسم اونجوری شد. گفت
من که انتظار ندارم تو واقعیت جریان بگی کلا.
گفتم بابا اصل داستان همین انتظار نداشتم بود دیگه، تو که گرفتی. بعدم یه چند تا جوک براش گفتم که به همه‌شون البته نخندید ولی به یکی دو تاش خندید، از این جوکای مثلا مدل خودم، جوکای مثلا یارو میره بهداری میگه ببخشید بهدارید، یا مثلا یه روز یه مرده به دوستش میرسه میگه انقدر سرم درد میکنه که نگو، دوستش میگه دیدم بازه نخندید، بس گفتم اوکی بس یه دیگه بگم. یه روز یارو در حموم باز میکنه، بخارا بره بیرون، اشتباهی سمرقند میاد تو. اینا یه ذره خندید، یه ذره اینا خندید. بعد دیدم که یه جوکی دیگه بگم بخندید دیگه. گفتم ببین گیاخارا پارتی میگیرن میدونی موزیک چی میذارن؟ گفت نه. گفتم ویگن میذارن. به این آخری خندید و تا خندید منم خندیدم و خوندم دلم ای دل غافل نذار تنها بمونی، اونم که سرش گرم شده بود شروع کرد خندیدن و خوندن که مثلا پارتی سبزی خوراست و ویجیتریان هاست، دلم ای دل غافل. گفتم وای سوای سوارت بذارم، موبایلمو در آوردم و گذاشتم.
دلم ای دل غافل نذار تنها بمونی، دیگه چشماتو وا کن ببین رفته جبونی، میخوام 20 ساله باشم، میخوام 30 ساله باشم، میخوام وقتی بهاره گل امساله باشم. دلم ای دل غافل نذار تنها بمونی، دیگه چشماتو وا کن.
وسط آهنگ و خنده و بگن و دل غافل نوتیفیکیشن اومد، دینگ دانگ دوم دینگ. اول توجه نکردم، ادامه دادم. چقدر خاطره از عشق توی این موی سپیده، بازم دل میشه عاشق. یه دونه دوتا استکان عرق و دوتا آبجو که میخوری فکر میکنی خواننده‌ای، ولی دوباره و سه باره و چند باره پشت هم نوتیفیکیشن دینگ دانگ. قطع کردم آهنگ و موبایلم رو گذاشتم توی جیبم، نمیخواستم ببینم چرا این همه داره برام نوتیفیکیشن میاد. واقعا معمولا وقتی موبایلم دنگ 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 پشت سر هم صدا میده، یعنی اتفاق خوبی نیفتاده. آخرین بار سر هواپیمای اوکراین بود که اینجوری دنگ 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 نوتیفیکیشن. یه چیزی ولی ته دلم هوری ریخ پایین، ولی به روی خودم نیاوردم. همزمان چند تا دیگه از دوستام به ما پیوستن و همه داشتن بلند بلند به نمیدونم چی میخندیدن. موبایلم توی جیبم اما داشت میلرزید، هی میلرزید، هی ویبره میلرزید، تا اینکه زنگ زد. یه نگاه به نیکو کردم که داشت برای خودش یک گوشه خیالات میکرد و دستم بردم توی جیبم و گوشیمو برداشتم. دیدم یکی دیگه از دوستان داره زنگ میزن. این وقت شب، نصف شب، 12 شب. جرأت کردم و جواب دادم. الو
الو آمبی،
ساعت 12 شب مشتی
آمبی.
الو
الو الو صدای من میاد آمبی؟
چی شده؟
روح الله زمو کشتن.
کیو کشتن؟
روح الله زمو کشتن، اعدام کردن.
من زمو از نزدیک نمیشناختم، هیچ وقت باش حرف نزده بودم، یعنی همینطور مثل شما از دور آمد نیوز و این حرفا، یعنی اگه شاید دور برم بودم زیاد با همه چیزای مشترکی با هم دیگه زیاد نداشتیم غیر از مخالفت با تمامیت جمهوری اسلامی. شاید مثلا رفاقت اونجوری معاشرتی هم نمی کردیم، ولی وقتی گفت روح الله زم کشتند، ناگهان بدون هیچ مقدمه‌ای، بدون این که اصلا در کنترل و توانم باشه، زدم زیر گریه در جمع، جلوی همه، وسط جمعیت، وسط بار، بدون هیچ خجالتی، بدون هیچ ترسی. نمیدونم چرا ولی زدم زیر گریه. ناگهان موزیک دوپس 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 بار در سرم خاموش شد و کیهان کلهر شروع کرد به کمانچه زدن. بعدش هم سکوت و تعجب همه و منی که حق حق گریم بند نمیمد. این که ملت رو بندازی تو همچین شرایطی هم شاید واقعا درست نباشه، ولی گریه من بند نمی اومد. چرا نمیدونم والله. سالها پیش روانشناس یادم بهم گفت که بیشتر مردم که دیدی اینجوری ناگهان میافتن به گریه حق حق، برای خودشون گریه میکنن، نه آن چیزی که شما فکر میکنی دارن براش گریه میکنن. آیا من داشتم برای خودم گریه میکردم؟ نیکو ناگهان از جاش بلند شد و کلاش مالون به پام که یعنی بیخیال شد. ماشی چه شده؟ وسط این آمده چرا آبروزی میکنی تو جمع؟ من اما کیهان کلهر میشنیدم و صدای آدم هایی که از این رفتار من متعجب بودند و متعجب کرده بودند را اصلا نمیشنیدم. فقط چهره های نگرانش رو میدیدم و میدیدم که دارن یه چیزایی میگن، دهنشون تکون میخورد، ولی من نمیشنیدم. فقط کمانچه کلهر بود. ناگهان همه چی ساکت شد و دوباره صدای اطراف هم اومد بالا.
اتفاقی افتاده.
روح الله زمو اعدام کردن. رفیقم یه لحظه سکوت کرد و گفت
کی؟
زم روح الله زمو اعدام کردن.
فامیلته؟
فامیلمه. نه با خودم گفتم، حتی یه بارم باش حرف نزده بودم. چرا اینجوری ترکیدم من؟ پس پسر با خودم درگیر.
بشین اینجا. آقا یه لیوان آب بیا براش. بشین.
نشستم، یه لیوان آب برام آورد، داد دستم. نیکو یه جوری برای بقیه گارد گرفته بود که یعنی نزدیک نشین به کامبیز جرتون میدم. دست کشیدم سرش که یعنی اوکی پسر، یه خیال، کسی ما رو تهدید نمیکنه. اونم گیت شده بود. کلن جو بار رو ریخته بودم به هم. نگاه های بعضی از آدم ها خیلی سنگینی کرد. همه چیز اسلو موشن شده بود. دوستم گفت
چقدر میشناختی؟
سرم آوردم بالا و گفتم انقدر که از اعدامش بغضم ترکید. I'm a melancholy man, that's what I am. All the world surrounds me and my feet are on the ground. I'm a very lonely man, doing what I can. All the world astounds me and I think I understand. But we're going to keep growing, wait and see.
روح الله زم که در فرانسه زندگی می کرد، مهر ماه 98 در سفری به عراق توسط اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به ایران برده شد.
الان پلیس فرانسه به او اسلحه داده.
طی 6 جلسه دادگاه او را محاکمه و در نهایت برایش حکم اعدام صادر کردند.
موارد اتهامی متعددی که آقای روح الله زم داشتند، دادگاه 13 مورد از عناوین ریز اتهامات رو توأم با هم از مصادیق افساد فلعرض دونسته و به این جهت در مورد ایشون حکم اعدام صادر کرده.
جاسوسی برای فرانسه و اسرائیل از جمله این اتهام هاست. هرچند آقای زم با رد همه آنها تأکید کرده که صرفاً کار خبرنگاری می کرده. اما علت عجله در اجرای حکم اعدام روح الله زم چه بوده؟ سازمان عفو بین الملل گفته این شتاب زدگی با هدف جلوگیری از شکلگیری یک کارزار بین المللی برای نجات جان او صورت گرفته. سازمان گزارشگران بدون مرز هم اعدام روح الله زم را ناعادلانه خوانده و مدعی شده که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دستور اعدامش را داده بوده.
شک نکنید که خامنه ای دستورش داده بود، اصلا شکی من ندارم. یعنی تبهکاری، مافیا بازی در روز روشن، اونم به این صراحت و روشنی. فقط از این آقایان برآمده و لاغیر. حقیقت امر اینه که دزدیدن روح الله زم از خارج، اونجوری آوردنش به ایران، گروگان گرفتنش، اعدامش به ترتیبی که اینها انجام دادن، در هر جای دیگه دنیا اگه توسط مثلا یک شهروندی صورت میگرفت قابل پیگرد و محاکمه. این حکومت جمهوری اسلامی در روز روشن به خاطر اینکه حاکمیتیه، این جنایت هولناک این چنینی رو انجام میده، از من نوعی هم که الان اینجا نشستم دارم تو این برنامه حرف میزنم کاری جز گریه و ساختن برنامه های اینچنین برنمیاد. واقعا تنها کاریه که من واقعا میتونم انجام بدم چیکار کنم دیگه، به عنوان کسی که تو رسانه من هزار سال دارم کار میکنم دیگه، تو رسانه تنها کاری که از من برمیاد همینه. بله من برای زم گریه کردم این هفته، اصلا عجیب بود برای خودمم که مثلا یک دفعه اونجوری که براتون تعریف کردم توی جمع یه دفعه اونجوری شد. شاید چون واقعا از روی مصاحبهاش مثلا از روی رفتارش اینا احساس کردم آدم با احساسیه، مثلا نمیخواست اونجوری خودشو به کشتن بده، میدونی چی میگم، بلکه میخواست بمونه مثلا روشنگری کنه و همونطور که خودش گفت حکومتی بهتر از جمهوری اسلامی رو حاکم بر ایران ببینه. اتفاقی که این هفته افتاد و برخورد احساسی که من نسبت بهش داشتم تلنگری بود برای من. من اصلا کلا احساس میکنم آدمای دنیا الان دیگه اینجوری احساس میکنم دو گروه هستن، آدم هایی هستن که در جمع گریه میکنند و عبایی ندارند و آدم هایی هستن که در جمع گریه نمیکنند و خودشون رو نگه میدارن. آدم ها برمان تقسیم بندی شدن این هفته ملت. برای شما چطور؟ آیا از گریه کردن خجالت میکشید؟ آیا اصلا گریه میکنید؟ در جمع چطور؟ از اینکه کسی مثلا اشک شما را ببیند آیا خجالت میکشید؟ چرا باید گریه کرد؟ چرا نباید گریه کرد؟ اصلا رابطه شما با گریه چطور است ملت؟
گریه کردن، آدم روز فوت پدر مادرش گریه میکنه، روز از دست دادن عشقش گریه میکنه، روز قبول شدن توی کنکور رشته هنر زیر شاخه تئاتر گریه میکنه، جزوی از احساسات آدمیزاده، مثل خندیدن بعد باشه در هر صورت.
سلام کامیز جان، راستشو بخوای من خیلی گریه میکنم و خیلی هم حال میده وقتی گریه میکنی، یه جورایی آدم راحت میشه و اصلا هیچ شرمی هم ندارم جلو کسی گریه کنم، تو جمع تو خلوت، اصلا یه جورایی عاشق گریه کردنم.
مخاطب اصلی سوالهای تو فکر میکنم ما مردهای ایرانی هستیم که از بچگی تو کلمون کردن که مرد که گریه نمیکنه، ولی فکر میکنم که ما مردهای ایرانی تو خلوت خودمون خروار خروار گریه میکنیم و اینکه ابراز نمیکنیم این یک موضوعیه که ما باید ازش عبور بکنیم و نیازمنده آگاهی آگاه شدنه نسبت بهش. همون جور که ما تو یک جمع میخندیم خوشحالیم، همون جور اگه لازم باشه باید گریه کنیم، خودمون رو ابراز بکنیم واسه این که سبک بشیم، واسه این که راحت بشیم.
اون علی یا مرتضی یا تقی یا نمی